بسم الله الرحمن الرحيم. من متقابلا این عید بزرگ را که باید گفت هم عید بزرگترین عید اسلامی و هم بزرگترین عید مذهبی است، به همه آقایان و به همه ملت و به همه ملل اسلامی و مستضعفین جهان تبریک عرض میکنم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که ختم همه پیغمبران است و کاملترین دین را عرضه کرده است بر بشر، قرآن را که به وسیله وحی بر او نازل شده است عرضه کرده است. قرآن یک کتابی است که نمیشد در اطراف او با این زبانهای الکن صحبت کرد. قرآن یک سفره گسترده است، از ازل تا ابد، که از او همه قشرهای بشر استفاده می کنند و می توانند استفاده کنند. منتها هر قشتی که یک مسلک خاصی دارد روی اون مسلک خاص تکیه می کند. فلاسفه روی مسائل فلسفی اسلام، عرفا روی مسائل عرفانی اسلام، فقها روی مسائل فقهی اسلام، سیاسیون روی مسائل سیاسی و اجتماعی اسلام تکیه می کنند. لیکن اسلام همه چیز است و قرآن همه چیز. قرآن یک رحمتی است برای همه بشر و پیغمبر اسلام یک رحمتی است برای عالمین که در همه امور رحمت است. جنگ های رسول اکرم رحمتش کمتر از نصایح ایشون نبوده است. اینهایی که گمان میکنن که اسلام نگفته است جنگ تا پیروزی، اگر مقصودشون این است که در قرآن این عبارت نیست، درست میگن. و اگر مقصودشون این است که در این بالاتر از این با زبان خدا نیست، اشتباه میکنند. قرآن میفرماید قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، همه بشر را دعوت میکند به مقاتله برای رفع فتنه، یعنی جنگ تا رفع فتنه در عالم. این غیر از اونیست که ما میگیم. ما یه جزء کوچکش را گرفتیم برای اینکه خب ما یه دائره خیلی کوچکی از این دائره از این واقع هستیم و میگیم که جنگ تا پیروزی، مقصودمونم پیروزی بر کفر صدامی است یا پیروزی بر فرض کنید بالاتر از اون. اون که قرآن میگد این نیست. اون میگد جنگ تا رفع فتنه از عالم، یعنی باید کسانی که تبعیت از قرآن میکنند در نظر داشته باشند که باید تا اونجایی که قدرت دارند ادامه بنوردشون بدن تا اینکه فتنه از عالم برداشته بشه. این یک رحمتی است برای عالم و یک رحمتی است برای هر ملتی در اون محیطی که هست. جنگ های پیغمبر رحمت بوده است بر عالم و رحمت بوده است حتی بر کفاری که باشون جنگ میکرده است. رحمت بر عالم است برای اینکه فتنه در عالم اگر نباشد همه عالم در آسایش اند. اگر چنانچه اونهایی که مستکبر هستند با جنگ سر جای خودشون بشینند، این رحمت است بر اون امتی که اون مستکبر بر او غلبه کرده است. بر خود مستکبر رحمت است برای اینکه اساس عذاب الهی بر اعمال ماست. هر عملی که از ما صادر می شد در اون عالم یک صورت دارد، رد بر انسان می شد. اینطور نیست که عذاب آخرت شبیه عذابهای دنیایی باشد که مأمورین بیان بکشندش و ببرندش. از باطن خود ذات انسان آتش طلوع می کند. اساس جهنم انسان است و هر عملی که از انسان صادر می شد بر شدت و مدت عمل، بر شدت و مدت عذاب می افزاید. اگر چنانچه کافری را سرخود بگذارند تا آخر اون فساد بکند، اون شدت اون عذابی که برای او پیدا می کند بسیار بالاتر است از اون کسی که جلوش را بگیرند و همین حالا بکشنش. اگر یک نفر فاسد که مشهور فساد است بگیرند و بکشند، به صلاح خودش است، برای اینکه این اگر زنده بماند فساد زیادتر می کند و فساد که زیادتر کرد، عمل چون ریشه از عذاب است، عذابش در اونجا زیادتر می شود. این یک جراحی است برای اصلاح، حتی اصلاح اون کسی که کشته می شود. یک کسی که دارد یک زهر کشنده را به خیال اینکه یک شربت است می خواد بخورد، اگر چنانچه جلوش را شما بگیرید و با فشار و زور و کتک از دستش بگیرید، یک رحمتی بر او کردید، ولی او خیال میکند که تومه او را از دستش گرفتید و یک زحمتی براش ایجاد کردید. لیکن خیر، اینجور نیست. اگر امروز این سران استکباری بمیرند، برای خودشون بهتر است از این که 10 سال دیگر بمیرند. اگر امروز یک کسی که فساد در عرض می کند کشته بشد، برای خودش رحمتی است به خیال این که به صورت یک تعدید. نه این است که این یک چیزی باشد که برخلاف رحمت باشد. پیغمبر رحمتون للعالمین است و تمام جنگ هایی که او کرده است، دعوت هایی او کرده است، همش رحمت است. این که می فرماید که قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، بزرگترین رحمت است بر بشر. اونهایی که خیال میکنند که این آسایش دنیایی رحمت هست و بودن در دنیا و خوردن و خوابیدن حیوانی رحمت هست، اونها میگن که اسلام چون رحمت هست نباید حدود داشته باشد، نباید قصاص داشته باشد، نباید آدم کشی بکند. اونهایی که ریشه عذاب را میدانند اونهایی که معرفت دارن که مسائل عذاب آخرت وضعش چی است، اونها میدانند که حتی برای این آدمی که دستش را میبرند برای این کاری که کرده است، این یک رحمتی است. رحمتش در اون طرف ظاهر میشد. برای اون کسی که فساد کنه است اگر او را از بین ببرند، یک رحمتی است بر او. اینطور نیست که این جنگ های پیغمبر مخالف با رحمتون للعالمین داشته باشد، مؤکد رحمتون للعالمین است. الجنه تحت ظلال سیوف ممکن است یه معناش هم این باشد که اشخاصی که در این جنگ ها هم کشته میشن، باز هم به اون مرتبه از عذابی که باید برسن نمیرسن و ممکن است که یک مرتبه رحمتی برای اونها باشد. بنابراین قرآن و کتاب الهی یک سفره گسترده است که همه ازش استفاده می کنند، منتها هر کس به وضعی استفاده می کند. و عمده نظر کتاب الهی و انبیاء عظام بر توسعه معرفت است. تمام کارهایی که اونها می کردن برای اینکه معرفت الله را به معنای واقعی توسعه بدند. جنگ ها برای این است، صلح ها برای این است و عدالت اجتماعی غایتش برای این است. اینطور نیست که دنیا تحت نظر اونها بوده است که میخواستن فقط دنیا اصلاح بشه، همه را میخوان اصلاح بکنن. اون مذهبی که جنگ درش نیست ناقص است اگر باشد. و من گمانم این است که حضرت عیسی سلام الله علیه اگر بهش مهلت میدادن همین ترتیبی که حضرت موسی سلام الله علیه عمل میکرد، همون طوری که حضرت نوح سلام الله علیه عمل میکرد، اون هم با کفار اونطور عمل میکرد. این اشخاصی که گمان میکنند که حضرت عیسی اصلا سر این کارها را نداشته است و فقط یک ناصح بوده، اینها به نبوت حضرت عیسی لطمه وارد میکنند. معلوم شد اگر اینطور باشد، معلوم شد که یک واعظی بوده نه یک نبی بوده است. واعظ غیر نبی است. نبی همه چیز دارد، شمشیر دارد، نبی جنگ دارد، نبی صلح دارد. یعنی جنگ اساسش نیست برای اینکه اصلاح را در دنیا توسعه بدهد، برای اینکه مردم را نجات بدهد جنگ میکند، برای اینکه مردم را از شر خودشون نجات بدهد حدود را، تعزیرات را وضع کرده است، برای اینکه هم تربیت بشد این آدم و هم راحت بشد امت. اگر امروز ما جنگ میکنیم و جوانهای ما میگن جنگ تا پیروزی، اینطور نیست که اینهای امری برخلاف قرآن میگن. این یک ذره است، یک رشحه است از اون که قرآن میگه. اون که قرآن میگه بیشتر از این حرف هاست. این که ما میگیم به اندازه حدود خودمون میگیم. ما چون امروز با فرض کنید که صدام یا با کسانی که معید صدام هستند جنگ داریم، در این محیط ناقص میگیم که جنگ جنگ تا پیروزی. خدای تبارک و تعالی چون نظرش که اول و آخر است، تا آخر نظر دارد، میگد که جنگ تا رفع فتنه، غایت رفع فتنه است. یعنی اگر ما پیروز هم بشیم یه کمی فتنه را کم کردیم، اگر ما به جای دیگر هم پیروز بشیم باز یه جای کمی را پیروزی حاصل شده است. اگر همه دنیا را ما فرض کنید که جنگ بکنیم و پیروز بشیم، باز همه دنیای عصر خودمون را پیروزی درست کردیم. و قرآن این رو نمیگه. قرآن میگه جنگ تا رفع فتنه، باید رفع فتنه از عالم بشه. بنابراین غلط فهمیست از قرآن که کسی خیال کند که قرآن نگفته از جنگ جنگ تا پیروزی. قرآن گفته است، بالاتر از این رو گفته، اسلام هم گفته است و بالاتر از این رو گفته است. و رحمت است این، نه این است که نعمتی بر مردم است، یک رحمتی است بر تمام بشر که خدای تبارک و تعالی مردم را دعوت به مقاتله کرده است، نه اینکه خدای تبارک و تعالی میخواد زحمتی برای مردم ایجاد کند، میخواد رحمت درست کند، توسعه رحمت میخواد عنایت کند. بنابراین نباید از قرآن سوء استفاده کرد و اونهایی که با ما مخالف هستند بگن این مخالف قرآن است، یا آخوندهای درباری بگن این مخالف قرآن است، یا آخوندهای بدتر از آخوندهای درباری بگن این مخالف قرآن است. خیر، این موافق قرآن است. و اگر کسی بگد که با فاسق جنگ نکنید، مخالف قرآن است. اگر کسی بگد فتنه را با جنگ رفع نکنید، مخالف قرآن است. و ما به حمد الله جوانهامون الان مشغول هستند و همون دستوری که خدای تبارک و تعالی در قرآن داده است، به اندازه محیط خودشون، به اندازه سعه وجود خودشون را دارن انجام میدن. و امیدواریم که خدای تبارک و تعالی به اونها توفیق بدهد که هرچه بیشتر این امور را انجام بدهند. و دیروز یا پیروز که مثل این که دیروز بوده یا پیروز بوده که روز حقوق بشر بوده، حرف هایی زدند اونهایی که بشر را پایمال می کنند، دم از حقوق بشر می زنند. اونهایی که از آن ور دنیا آمدند و این ور دنیا به آتش، دنیا را به آتش کشیدند، صحبت از حقوق بشر میکنند. اونهایی که قضیه اختلاف نژادی مبدا امرشون است، حتی نژاد سفید را هم قبول ندارند، فقط یک نژاد و اون نژاد خودشون را قبول دارند، اونها از وحدت نژاد صحبت میکنند. اونها از اینکه نباید نژاد مختلف باشد. دنیا وضعش اینطور شده است که ظالم بیشتر کنه داد رحمت میداد از مظلوم. اون کسی که مردم را پای مال دارد میکند، بیشتر از حقوق بشر صحبت میکند. شما ببینید که در این هواپیمای ربایی که همه دست در کاران ایران محکوم کردن این را و بعدم به این وضع خوب حل قضیه را کردن، باز هم میگن که خود اینا دخالت داشته. این دلیل بر این است که استراب درشون پیدا شده، مضطربند. کسانی که مضطرب میشن در یک امری دست و پاشون را گم میکنن، نمیدونن چی بگن. اگر چنانچه این هواپیما ربایی از ایران شده بود و در یه جای دیگه بود و اینطوری حل شده بود، حالا میدیدید چه بساطی در این دنیا در آمده بود و در تبلیغات در آمد که چجور خوب درست شد، چجور خوب عمل شد، چجور شد، چجور شد. لکن وقتی که ایران این کار را کرده است، اصلا سکوت کردن، درش گاهی یه چیزی میگن. لکن رئیس امریکا میگد که باز ما شواهدی بر این که احتمال این را بدیم ایران کرده است نمیدونیم. لکن از اون ور میگن که همون امریکا میگن خود ایران دخالت داشتن در این هم. شواهد بازیم که خود ایران دخالت داشتن. این برای این است که مضطربند. جمهوری اسلامی و این نهضت همگانی اسلامی اینا را مضطرب کرده که نمیدونن چی بگن، هر وقت یه چیزی میگن. و این برای این است که این یه قدرت اسلامی است که یه جلوه کمی کرده است و اینها را اینطور مضطرب کرده است. و الا چرا باید اینطور فتنه بکنن و اینطور افترا بزنن، دائما مشغول افترا زدنن به جمهوری اسلامی، دائما راجع به اینکه در جمهوری اسلامی حقوق بشر دارد از بین میره و جاهای دیگه نه، حقوق بشر سر جای خودش هست، آمریکا سر جای خودش هست و رؤسای استکبار حفظ میکنن حقوق بشر را، فقط در ایران است که حقوق بشر از بین میره. این برای این است که مضطربند، اینها از اسلام اضطراب دارن، از اینکه اسلام پیش برد بکنند اینها میترسن، از این جهت اینطور میگن و این موجب تقویت شما بشد. هر چه اونها در بوغهاشون بر ضد شما صحبت کنند دلیل بر قوت شماست و دلیل بر عظمت اسلام و عظمت جمهوری اسلامی است و این باید باعث تقویت ما بشد. اونها برای تضعیف ما اینطور روح‌ها را به بار میارند و ما از اثر این معنا چون ریشه را میدانیم که چی است تقویت میشیم. اگر ایران یه جای سستی داشت و جمهوری اسلامی دیگه از بین میخواست برد اینقدر سر و صدا نمیشد، چون میبینند که استقرار پیدا کرده است، همه چیزش مستقر شده است و دارد پیش میرد، اینها دست و پاشون رو گم کردن و شروع کردن به این حرفا زدن و این موجب تقویت روحی شما و ملت ما باید بشد و جنگنده های ما بشد. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی به برکت این روز شریف که هم ولادت مؤسس اسلام و مؤسس توحید است و توحید به معنای اعلا و هم ولادت ناشر احکام اسلام است، به همه مسلمین و به همه مظلومان مبارک کند و خداوند همه شما را مؤید کند. و السلام علیکم و رحمت الله.